بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فصل خامس از مرحله اولای کتاب شریف بدایت الحکمه پس از پایان بحث اصالت وجود و اثبات اینکه وجود حقیقتی است خارجی در عالم و ساخته و پرداخته ذهن بشر نیست، برخلاف نظریه شیخ اشراق که میگه وجود اعتباری است و ساخته ذهن انسانه. خب ما بعد از آن که اثبات کردیم وجود یه حقیقتی است در خارج، قائلین به اصالت وجود خودشون مختلف میشوند به مسالکی، تقسیم میشوند به سه گروه. گروه اول عرفا و اتباع اونها هستند که میتونیم بگیم شامل حکماء هندوستان میشن و همچنین فلوتین و اتباع فلوتین از رواقیون یونان بعد از میلاد مسیح تا به متصوفه و عرفای مسلمین. اینها قائل هستند به این که وجود یک حقیقتی است اصیل در خارج و آن وجود یک واحد به شخص است، یعنی یک واحد شخص است، یعنی ما یک شخص وجود بیشتر در خارج نداریم. خب این نظریه این گروه است. پس سایر موجودات چیان؟ میگن ما یک شخص وجود داریم و اون خداست، سایر موجودات تجلیات و ظهورات او هستند. که حالا نظریه اونها نظریه خاصی است، ما فعلا باهاش کاری نداریم. مرحوم علامه هم در اینجا مطرح نفرمودند نظریه حکما هند و عرفا و سلطه مسلمین را. خب نظریه دوم قائلین به اصالت وجود نظریه حکماء ایران است، در واقع حکماء پهلویون. حکماء ایران باستان که معروف بودن به پهلویون میگفتن که وجود یک حقیقت واحده هست، اما نه واحد به شخص بلکه واحد بالعموم است، یعنی یک معنای کلی است، یک حقیقت کلی است دارای افراد متعدد که همه این افراد متعدد تو اون معنای کلی و حقیقت کلی با هم دیگه مشترک هستند و آن حقیقت کلی به صورت تشکیکی بر افرادش صدق میکنه. یک واحد بالعموم است، حقیقت واحده هست، اما وحدت بالعموم، وحدت بالعموم یعنی یک معنای کلی عام که افراد متعدد در اون معنای کلی مشترکن. درست. و مشککه هست، یعنی به صور مختلف بر مصادیقش صدق میکنه، به طور مساوی بر مصادیقش صدق نمیکنه، بر یک مصداق با اولویت صدق میکنه، بر یک مصداق با تقدم صدق میکنه، بر یک مصداق با تأخر، در یکی قوی تر است، در یکی ضعیف تر است، در علت شدیدتره، در معلول ضعیفتره. و این مراحل تشکیکی همینجور ادامه داره تا میرسه به مرحله‌ای که دیگه قوی تر از اون مرحله قابل تصور نیست. اصلا قوت و شدت اون مرحله از وجود یک شدت بی نهایته و اون واجب الوجوده. و از این طرف هم همینجور میاد پایین تا میرسه به مرحله‌ای که دیگه در ضعف دیگه از اون ضعیفتر قابل تصور نیست و اون مرحله مرحله هیولا و ماده است. خب این نظر حکماء فرس و پهلویون ایران است. سومین نظریه ای که قائلین به اصالت وجود بهش قائل شدن نظریه حکماء مشائی است، پیروان ارسطو، که در بین حکماء اسلام فارابی و ابن سینا سردمدار شرح و توضیح آراء ارسطو بودند. بعد از ابن سینا نوبت میرسد به شاگردان ابن سینا تا خواجه نصیرالدین طوسی. اینا همه حکماء مشائی هستند. اینا قائل هستند به چی؟ این بزرگواران میفرمان آقا مفهوم وجود در خارج وجود داره، اما به صورت یک عرضی عام بر حقایق خارجی صدق میکنه. خود اون حقایق خارجی، ذات خود اون حقایق وجود نیستن. خب ذات اون حقایق چی هست؟ ذات اون حقایق رو ما نمیدونیم چی هست، فقط میدونیم اینا حقایقی هستن متباین به تمام ذات، در هیچ بخشی از ذاتشون با همدیگه اشتراک ندارن، تباین کلی با هم دارن، متباین هستن به تمام ذات از همدیگه. ولی یک معنای عرضی مشترک بر همشون صدق میکنه و اون معنای وجوده. این معنای وجود یک معنای ذاتی نیست، یک معنای عارضی مشترک بین همشونه. حقایق ذاتی اینها برای بشر قابل درک نیست. حقایقی هستند وجودات که حقایق متباینه هستند. پس در حقیقت اونها هیچ وجه اشتراکی وجود نداره. نمیتونیم بگیم حقیقت واحده هستند، نه واحد شخصی هستند مثل عرفا و صوفیه که میگفتن نه واحد شخصی هستند مشاهی، میگن هرگز، اینا هر کدوم یه وجود هستند. وجود آسمان یه وجوده، وجود زمین یه وجود دیگه است، وجود انسان یه وجوده، وجود حیوان یه وجود دیگه است، پس اینا واحد شخصی نیستن. واحد بالعموم هم نیستن، یعنی حقیقت اینها توی یک حقیقت مشترک ذاتی با هم مشترک نیست. حقیقت اینها به تمام ذات از اون دیگری متباین است. پس معنای مشترک وجود چی میشه؟ مگه معنای مشترک وجود بین اونا مشترک نیست؟ مگه اصیل نیست؟ میگن چرا، معنای وجود بین اونا مشترک هست، اما معنای وجود یک معنای است خارج از حقیقت اونها که عرض عام بر حقیقت اونها میشه. خود حقیقتشون هیچ وجه اشتراکی با هم دیگه نداره. درست؟ بعد ما به مشائین میگیم خب آیون این که شما گفتید وجود اصیله، پس چی میشه؟ میگن ها، این که ما گفتیم وجود اصیله معناش اینه، یعنی اون حقیقتی که مفهوم عرضی عام وجود بر اون حقیقت صدق میکنه و بر اون عارض میشه، اون حقیقت اصیله. مقصود پس اون در واقع حقیقتی است که مفهوم وجود عارض بهش میشه، اون اصیله. والا خود معنای وجود هیچ حقیقتی رو در خارج تشکیل نمیده، بلکه خارج از حقایق موجودات خارجی هست که بر اونها عارض میشه. خب ازشون میپرسیم آقا منظورتون از حقایق موجودات خارجی چیه؟ نکنه منظورتون همون ماهیتشونه؟ میگن نه 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 نه، منظور ما ماهیت اونها نیست. ماهیت اونها که متباینه به تمام ذات نیست. ماهیت زید با ماهیت حسن توی انسانیت با هم چی هم؟ مشترکن. کجاش متباینه به تمام ذات هستن؟ ولی حقیقت الوجود زید با حقیقت الوجود حسن متباین هستن به تمام حقیقت. تو هیچ معنای حقیقیشون که ذات اون وجود رو تشکیل میده با هم یه مشترک نیستن. پس یه حرف عجیبی دارم مشاعی میزنم. این هم شد نظریه تباین کلی بین حقایق موجودات. خب مختار مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه شیشو، پس ببینید قائلین به اصالت وجود خودشون مختلف شدن به سه نظریه. یک نظر، نظر حکماء هند است و صوفیه مسلمین که قائل هستند که وجود یک واحد شخصی بیشتر نیست و اون واحد شخصی فقط خداست و سایر موجودات همه ظهورات و تجلیات همون هستند، موجودن به عین اون وجود واحد. ما دوتا وجود در عالم اصلا نداریم. که این نظریه را اصلا علامه طباطبایی طرحش نکردن، اصلا مطرح هم نکردن، اسمش هم نیوردن، ما فعلا بهش کاری نداریم. نظر دوم نظر حکماء ایران است که اینا قائل بودن وجود یک حقیقت واحده هست اما وحدتش وحدت بالعمومه، وحدت بالعمومه نه وحدت به شخص، یعنی یک شخص نیست بلکه یک معنای کلی است که حقیقت حقایق خارجی رو تشکیل میده اون معنای کلی و مصادیق و اشخاص متعدد بسیار زیادی داره این معنای کلی. اما این معنای کلی به صورت تشکیکی بر این حقایق خارجی صدق میکنه، یعنی به صورت دارای مراتب از شدت تا ضعف. یک حقیقت واحد بالعموم است و مشکک است، از مرتبه شدیدترین مرتبه که مرتبه واجب است شروع میشه تا ضعیفترین مرتبه که مرتبه ماده اولای عالم و حیولا است. این هم نظر دوم، نظر سوم، نظر حکماء مشائین شد، اتباع ارسطو، امثال ابن سینا و اتباع ابن سینا که قائل هستند به اینکه حقایق وجود حقایقی هستند که متباین به تمام ذات هستند، اولا یک شخص نیستند، اشخاص متعدد هستند، نه واحد به شخص هستند نه واحد به عموم هستند، تو هیچ معنایی که ذات اونها رو تشکیل بده با هم اشتراک ندارن، ذاتشون متباین هست به تمام حقیقت به تمام ذات. و معنای وجود عرضی عام اونها هست، معنای وجود ذات اونها رو تشکیل نمیده، حقیقت اونها رو تشکیل نمیدهند. خب این هم نظر مشهور علامه طباطبایی نظر حکماء ایران رو پذیرفتن، یعنی نظر تشکیک در وجود را. میتوان وجود یک حقیقت واحده هست بالعموم، یعنی یه حقیقتی است که مصادیق متعدد داره، خودش یه معنای کلیه که اون معنای کلی حقیقت مصادیقش رو داره تشکیل میده، عرضی عام نیست. فرق حرف حکما ایران با حکما مشام باید فهمیده بشه. حکما مشام گفتن معنای وجود عرضی عام حقایق خارجی است، اما حکما ایران گفتن نه، معنای وجود حقیقت این حقایق رو تشکیل میده، خارج از حقیقت و ذاتشون نیست. و یک حقیقت معنای کلیه که اشخاص متعدد داره و به صورت شدت و ضعف بر این اشخاص خودش صدق میکنه، مثل نور میمونه که مراتب شدت و ضعف داره، یه نور شدید داریم یه نور ضعیف داریم، ولی همشون تو نور بودن با هم مشترکن، به صورت تشکیکی بر این مراتب صدق میکنه. این هم نظر مختار علامه طباطبایی. حالا ما نظر مختار علامه رو باید توضیح بدیم. ببینید در بحث تشکیک باید یه نکته رو توجه داشته باشید. نکته اول این است که حکماء تشکیکی میگن وجود یک حقیقت بسیطه. یعنی چی بسیطه؟ یعنی مرکب از جنس و نوع و فصل نیست، یک حقیقت بسیطه، یک معنای بسیطه، مرکب از جنس و فصل نیست. این اولا در نظر داشته باشید. ثانیاً به صورت تشکیکی بر اشخاص متعدد و افراد متعدد خودش صدق میکنه، به عبارت اخرى دارای مراتب مختلفه تشکیکی است. خب اینو باید توضیح بدیم که آقا شما از طرف میگی این اشخاص متعدد داره، پس باید این اشخاص متعدد با هم دیگه وجه امتیاز داشته باشن تا بشن متعدد، و الا میشه یه شخص واحد. اگر هیچ وجه امتیازی با هم نداشته باشن میشه شخص واحد. اما شما میگید اینا شخصهای متعدد هستن، پس باید با هم وجه امتیاز داشته باشن. از طرفی شما میگی وجود یک معنای واحد حقیقی است که داره حقیقت این افراد و اشخاص رو تشکیل میدهد، یک معنای حقیقیه که داره حقیقت اینا رو تشکیل میده، و یک معنا هم هست، یک معنای بسیط هم هست، جنس و فصل نداره. اگر یک معناست، یک معنای بسیطه، پس باید مشترک باشه بین همه این اشخاص، چون داره بر همشون صدق میکنه. پس این اشخاص یه مابین اشتراک دارن که همون حقیقت وجوده، بر همه اینا صدق میکنه، و یک ما به امتیاز دارن که اون ما به امتیاز باعث میشه این شخص بشه غیر اون یکی شخص، از هم دیگه تمایز پیدا کنن، بشن افراد مختلف، اشخاص مختلف، یه شخص نباشن. خب وقتی اینجوری شد، پس باید این افراد مرکب بشن از یک مابه اشتراک و یک مابه امتیاز. وقتی مرکب شدن از یک مابه اشتراک و یک مابه امتیاز، دیگه حقیقتشون حقیقت بسیط نیست، میشه حقیقت مرکب. در حالی که شما ادعا کردید، گفتید وجود یه حقیقت بسیط واحد بالعموم هم هست دارای افراد مختلف، وقتی شد دارای افراد مختلف باید مابه الاشتراک و مابه الامتیاز داشته باشه. مابه الاشتراک و مابه الامتیاز که دیگه بسیط نمیشن، میشن مرکب از دو جزء، یک جزء مابه الاشتراک، یک جزء مابه الامتیاز. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که کیفیت درست شدن افراد مختلف به اینه که ما به امتیاز داشته باشن. درست میگید شما، اما ما به امتیاز این افراد عین ما به اشتراکشونه، لذا حقیقتشون بسیطه، حقیقتشون مرکب از دو جزء تو خارج نیست. حقیقت اینها مرکب از دو تا معنا، دو تا حقیقت کنار هم جمع نمیشن یه حقیقت الوجود خارجی درست کنن. حقیقت الوجود تو خارج بسیطه. حقیقت الوجود تو شخص آقای زید یه حقیقت بسیطه، تو شخص حسن یه حقیقت بسیطه، تو شخص حسین یه حقیقت بسیطه. در این حال یه معنای کلی مشترک حقیقی بین همه اینا هست، یه مابه الامتیاز هم اینا دارن. در این حال هم اینا مرکب از مابه الامتیاز و مابه الاشتراک به صورتی که بساطتشون رو با هم بزنه نمیشن. آقا این معماست، این معما چجوری ممکنه؟ جوابش رو ملا صدرا میدهن، میفهمد ها این در حقایق تشکیکی ممکنه یه همچی اتفاقی بیفته. یعنی چی در حقایق تشکیکی؟ میگن خب توضیح میخوام تشکیک اصلا یعنی چی. اینجا تشکیک فلسفیه، با تشکیک منطقی فرق میکنه. تشکیک منطقی شما تو منطق آشنا هستید باش، تشکیک در منطق یعنی یک مفهومی به صورت به صورت‌های مختلف بر مصادیقش صدق کنه، به طور مساوی صدق نکنه، بر یکی مثلا بیشتر بر یکی کمتر صدق کنه، بر یکی مقدم باشه صدقش، بر یکی مؤخر باشه، بر یکی شدیدتر باشه، بر یکی ضعیف‌تر باشه. درست؟ بنگر مفهوم تشکیک در منطق. اما تشکیک در فلسفه معناش فرق میکنه. تشکیک در فلسفه یعنی این که ما به امتیاز در افراد یک حقیقت عین ما به اشتراکشون باشه. وقتی ما به امتیاز عین ما به اشتراکشون باشه، این میشه تشکیک در فلسفه. پس اصطلاح تشکیک در فلسفه معناش اینه. خب چجور میشود که ما به اشتراک عین ما به امتیاز بشه؟ توضیح میفرماید، میفرماید که به دو صورت میشود که ما به اشتراک عین ما به امتیاز بشه. یک به صورت طولی، به صورت مراتب شدید و ضعیف، یک مرتبه بالاتر یک مرتبه پایینتر، بگیم تشکیک طولی. یک صورت تشکیک هم به صورت عرضیه، یعنی تمام این مراتب تشکیک توی یک عرض هستند، از نظر شدت همشون توی یه اندازه از شدت هستن، درست؟ اینجور نیست که یکیشون شدیدتر باشه یکیشون ضعیفتر باشه، همه در یک عرض هستن، اما این فرد غیر اون فرده، ما به امتیازش هم اینه، ما به هم اشتراکشه. حالا باید توضیح بدیم چجوری میشه. اما تشکیک طولی، تشکیک طولی یعنی چی؟ یعنی یه فرد قوی‌تره، یه فرد ضعیف‌تره، یه فرد علته، یه فرد معلوله، یه فرد مقدمه، یه فرد مؤخره. اینا بهش میگیم تشکیک طولی. چجور ممکن است؟ میفهمم تشکیک طولی به شدت و ضعف وجود یک حقیقت واحده است که اشخاص مختلف او در طول هم قرار دارن، یعنی بعضیاشون شدیدترن بعضیاشون ضعیفترن. خب این شدیدتر بودن و ضعیفتر بودن موجب امتیاز این افراد از هم دیگه میشه، یکیش میشه در مرتبه اعلا، یکیش میشه در مرتبه اسفل، درست؟ او میشه شدید، این میشه ضعیف. پس این مابه الامتیاز. حالا شما میگی مابه الامتیاز این مابه الاشتراکه؟ میگیم بله. شدید بودن وجود چیزی جز خود همون وجود تو خارج نیست. این که شدید بودنش یه خورده کم میشه، نقصان در شدت پیدا میکنه، اونم چیزی جز خود همون وجود تو خارج نیست. پس ضعیف بودن وجود چیزی غیر از خود اون وجود نیست، شدید بودن وجود هم چیزی غیر خود اون وجود نیست. پس ما به اشتراک این افراد متعدد که همون حقیقت وجوده، تو هر فردی از این مراتب طولی این ما به امتیاز اون مرتبه است. حقیقت وجود تو مرتبه خدا این شدت وجود خداست، تو مرتبه پایینترش این ضعف اون مرتبه پایینتره، ضعف وجود این خود اون وجوده، یه حقیقت دیگهی کنار اون وجود نیست. شدید بودن وجودم این خود اون حقیقت وجوده، خود اون حقیقت وجود است که شدیده، چیز دیگهی غیر خودش بهش اضافه نشده. پس در اون جایی که اختلاف بین اشخاص و مصادیق به خاطر اختلاف شدت و ضعفشون باشه، شدت و ضعف هر حقیقتی این همون حقیقته، یه حقیقت جدایی، یه حقیقت اضافهی در کنار اون حقیقت نیست. در اینجا ما به اشتراک این اشخاص این ما به امتیاز این اشخاص است در خارج، پس میشه تشکیک. و چون در طول هم هستند یه مرتبه بالاتره چون شدیدتره، یه مرتبه پایینتره چون ضعیفتره، یه مرتبه علته، علت همیشه قویتره، یه مرتبه معلوله، معلول همیشه ضعیفتره. اینا میشن تشکیک در طول. لذا میگیم عالم وجود یه حقیقت واحده وجود داره که اشخاص مختلف داره، حقیقت واحده یعنی یک معنای کلی واحد داره که اون معنای کلی واحد حقیقت این افراد خودش رو داره تشخیص میده، تشکیل میده، و این افراد افراد مختلفی هستن که وجه اختلافشون، وجه تمایزشون شدت و ضعف همون وجودشونه. شدت و ضعف اون وجودشون هم چیزی غیر از خودمون وجود نیست. پس ما به امتیازشون عین ما به اشتراکشون شد. در طول هم به این میگیم تشکیک طولی. حالا یه مثال هم میزنن حکماء فهلویون، مثالشون چیه؟ مثال میزنن به نور، میگن نور رو ببین، نور به ذات خودش روشنایی داره و موجب ظهور غیر خودش میشه و هر جسمی که به تابه اون جسم رو روشن میکنه. وجود هم همینجوره، وجود مثل نور میمونه، وجود به ذات خودش روشنایی داره، وقتی به ماهیت ها میتابد ماهیت ها رو هم موجود میکنه، روشن میکنه. همون بحثی که تو اصالت وجود داشتیم، گفتیم وجود موجود و به ذاته و ماهیت و موجودت هم به طبع الوجود، درست؟ خب بعد حکمای ایران خیلی تمثیل قشنگی زدن، گفتن ببین نور رو، نور یک معنای واحده اما اشخاص متعددی داره که این اشخاص متعدد بعضیشون شدیدترن بعضیشون ضعیفترن. اون نوری که شدیدتره، شدیدتر بودنش عین نور بودنشه، یه حقیقتی جدای نور بودنش نیست. اون نوری هم که ضعیفتره، ضعیفتر بودن نور عین همون نور بودنشه، یه حقیقتی جدای نور بودنش نیست. پس ما به اشتراک این نورهای مختلف که همون نور بودنشونه، عین ما به امتیازشونه، یعنی عین شدید بودنشون یا ضعیف بودنشونه، شدید بودن و ضعیف بودن حقیقتی خارج از نور بودنشون نیست. ما به امتیاز شد عین ما به اشتراک، حقیقت وجود هم مثل حقیقت نور میمونه. به این میگیم تشکیک طولی. اما تشکیک قسم دوم تشکیک عرضیه، اونجایی که توی یک مرتبه از شدت یا ضعف شما میبینی مصادیق متعددی برای وجود هست. مثلا فرض کنید وجود فلز، وجود فلز از حیث شدید بودن یا ضعیف بودن فلز ها همه مساوی هن. آقا وجود فلز طلا با فلز نقره با فلز مس با فلز آهن از حیث مرتبه وجودی یکسانه، هرچند قیمت طلا با قیمت آهن و حلبی فرق میکنه، اون قیمت گذاری اعتباریه، اما حقیقت وجودی اینها در یه مرتبه است، ارزش وجودی اینها در تکوین عالم در یه مرتبه از مراتب وجود هستند. اما شما میبینیم این فرد فلز غیر اون یکی فرد فلز غیر اون یکی فرد فلز. اینجا ما به اشتراک اینا چیه؟ همون وجوده. اما ما به امتیازشون چیه؟ جناب علامه می فرماید ما به امتیازشون دو چیز، یک تشخص هر فرد وجود، تشخص این فرد از آهن غیر از تشخص اون یکی فرد آهنه، هر فرد آهن یه تشخصی داره مخصوص خودش. نور وجود در مرتبه آهن به یک اندازه داره به اینا میتابه، اما این فرد میشه این فرد به خاطر تشخص خاص خودش، اون فرد میشه اون یکی فرد به خاطر تشخص خاص خودش. تشخص هر فرد میاد این رو ممتاز میکنه از فرد دیگر. خب حالا این تشخصی که این فرد داره آیا حقیقتی خارج از حقیقت وجود این شخص وجود بودن چیزی غیر از وجود بودنش که نیست، همان وجود بودنشه که این شخص وجود شده. پس این شخص وجود حقیقتی خارج از وجود بودنش نیست، اون یکی شخص وجود، اون یکی شخص وجود بودنش حقیقتی خارج از وجود او نیست، حقیقتی خارج از وجود بودنش نیست. پس تشخص این موجودات در یک مرتبه واحد از شدت یا ضعف، تشخص افراد و مصادیق باعث وجه امتیاز میشه بین اونها، که این ما به الامتیاز این حقیقت وجودی اونهاست، حقیقتی سوای حقیقت وجودی اونها نیست. پس ما به الامتیازشون این ما به الاشتراکشونه و باعث میشه این ما به الامتیاز که در عرض هم افراد مختلفی به وجود بیان. به این تشکیک در یک عرض واحد میگیم تشکیک عرضی، که به خاطر تشخصهای متعدد هست. گفتیم دو چیز باعث به وجود اومدن افراد مختلف در یک مرتبه از شدت و ضعف میشه، یکیش تشخص هر شخص است، دومیش چیه؟ دومیش ماهیتی است که این مرتبه از وجود داره به اون ماهیت اضافه میشه، داره به اون ماهیت میتابد. اون ماهیت چون ماهیت خاصی است، مثلا ماهیت فلز آهن است، این مرتبه از فلز رو جدا می کند از ماهیت فلز طلا، از ماهیت فلز مس. و الان از نظر مرتبه شدت وجود اینا همشون یه انداز از شدت وجودشون در عرض هم هستن، هیچ کدوم شدیدتر از دیگری نیست از حیث وجودی، اما این چون ماهیتش طلاست اینو میکنه وجود طلا، اون یکی چون ماهیتش آهنه اون وجود رو میکنه وجود آهن، اون یکی چون ماهیتش مسه اون رو میکنه وجود مس. اینا در عرض هم چند تا وجود مختلف در عرض هم قرار میگیرن، ما به اشتراکشون حقیقت وجودشونه، ما به امتیازشون چیه؟ ماهیتشونه. خب ماهیت به نظر علامه طباطبایی چیه؟ ماهیت به نظر علامه طباطبایی چیزی نیست جز انعکاس وجود در ذهن، ماهیتی حقیقتاً تو خارج نیست، فقط انعکاس وجود در ذهنه. پس بنابراین تو خارج اینا ما به الامتیازی که یه حقیقت جداگانه‌ای داشته باشه غیر از حقیقت وجود بیاد به او اضافه بشه ندارند، چون ماهیت اصلا حقیقتی تو خارج نداره، فقط انعکاس وجود است در ذهن. پس اینجا ما به اشتراکشون چیزی جدای از ما به امتیاز، دو تا حقیقت جدا از هم تو خارج نیست که به هم زمینه شده باشه، اینم میشه تشکیک عرضی. خب حالا ما متن رو تطبیق بدیم. الفصل الخامس فی ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه. فصل پنجم در این است که وجود یک حقیقت واحده مشککه هست. اختلاف القائلون به اصالت الوجود، اختلاف فرمودن قائلین به اصالت وجود. فذهب بعضهم الى ان الوجود حقیقتون واحدتون مشککه، پس ذهاب فرمودن بعضی از قائلین به اصالت وجود به این که وجود یک حقیقت واحده مشککه هست و هوال منصوب الی الفهلویین من حکماء الفرس، و این نظریه منصوب است به فهلویین از حکماء ایران. فالوجود عندهم لکونه ظاهرن بذاته مظهرن لغیره من الماهیات چن نور الحسی. پس وجود نزد حکماء فهلویین به خاطر بودنش ظاهرن بذاته، به ذات خودش روشنه، یعنی همین که متصف بشه به خودش یعنی متصف شده به تحقق، محقق شده. مظهرن لغیره، ظاهر کننده غیر خودش هست از ماهیات، یعنی وقتی ماهیات متصف میشن بهش، اون ماهیات هم روشن میشن، موجود میشن، محقق میشن. چون وجود این چنین است، به خاطر اینکه وجود نزد اونها این چنین است، چن نور الحسی، مثل نور حسی است. پس چن نور الحسی میشه خبر فل وجود و اندهم. فل وجود و مبتدا، چن نور الحسی خبرشه. وجود نزد این حکماء فرس مثل نور حسی است. چرا مثل نور حسیه؟ چون وجود ظاهر به ذاته هست، مظهر لغیر هیمنن ماهیات هست، از این جهت که نور الحسی مثل نور حسی است. الذی هو ظاهر به ذاته مظهر لغیر هیمنن الاجسام الکثیفه للابصار. اون نور حسی که ظاهر هست به ذات خودش و ظاهر کننده هست برای غیر خودش از اجسام کثیفه، کثیفه یعنی متراکم، لیل ابصار برای دیده شدن. اینجا ابصار رو باید به صورت مصدر مجهول معنا کنیم، ظاهر میکند غیر خودش رو برای دیده شدن. نور حسی این کار رو میکنه، غیر خودش رو که اون اجسام متراکم باشن ظاهر میکند برای دیده شدن، اما وجود غیر خودش رو ظاهر میکند برای موجود شدن، یعنی ماهیات رو ظاهر میکنه برای موجود شدن. خب فکما ان نور الحسی نوع واحد، پس همان گونه که نور حسی یک نوع واحد است، یعنی واحد بالعموم است، یعنی یک حقیقت کلی است که یک حقیقت ولی افراد و مصادیق متعدد داره، نوع واحده. حقیقته انه ظاهر به ذاته مظهر لغیره. حقیقت این نور حسی هم این است که این نور حسی ظاهر است به ذات خودش، ظاهر کننده است برای غیر خودش. و هذا المعنى متحقق في جميع مراتب الاشعه والاضله على كثرتها واختلافها. و این معنا که حقیقت نور باشه، ظاهر به ذاته، مظهر لغیره، محقق است در جمیع مراتب شعاعها و سایه های نور. یعنی شما از شدیدترین مرتبه نور که مثلا فرض بگیرید نور خورشید باشه، نور حسی که اصلا دیگه نمیتونی بهش نگاه کنی، در نظر بگیر تو نور چوب کبریت ته یک سیاه چال، تمام این مراتب مختلف همشون توی این حقیقت با هم مشترکن، تو حقیقت نور بودن، ظاهر به ذاته، مظهر لغیره بودن، مشترکن. فن نور شدید شدیدون فی نوریته، نور شدید شدید است در نوریتش. التی یشارک فیها ان نور الضعیف، که در همین نوریت مشارکت دارد با نور ضعیف. و نور ضعیف ضعیفون فی نوریته التی یشارک فیها نور شدید، نور ضعیف هم ضعیف هست در نوریتش که مشارکت دارد در این نوریت با نور شدید. درست؟ فلیست شدت و شدید منه جزءا مقدما للنوریه حتی یخرج الضعیف من. پس شدید بودن شدید از نور منه ضمیر میخوره به نور، شدید بودن اون فرد شدید از نور، شدید بودنش یک جزء مقدم برای حقیقت نوریت نیست که بیاد بچسبه کنار حقیقت نوریت ها بشه مقدم حقیقت نوریت، این چنین نیست. چه این شدید بودنه باشه چه شدید بودنه نباشه، حقیقت نوریت سر جای خودش محفوظ هست. حتی یخرج از ضعیف و من، تا این که خارج بشود نور ضعیف از حقیقت نوریت. اگر شدید بودن بیاد بشه قوام بخش حقیقت نور، اون وقت دیگه بر نور ضعیف صدق نمی کنه، نور ضعیف از حقیقت نور باید خارج بشه، چون فرض اینه که شدید بودن شده مقدم حقیقت نور. وقتی شدید بودن نباشه یعنی مقدمش نیست، پس حقیقت نورم نیست، در حالی که این چنین نیست. اگر شدید بودن نباشه حقیقت نور سر جای خودش هست و نور ضعیف از حقیقت نور بودن خارج نمیشه. ولا عرضن خارجن عن الحقیقه، از طرفی هم اون شدید بودن نور شدید یک عرضی که خارج باشد از حقیقت نور نیست، بلکه این حقیقت نوره. ولیس ضعف الضعیف قادحا فی نوریته، از این طرفش ضعف نور ضعیف مضر در نوریت اون نور نیست، قدحی ضرری در نوریتش وارد نمی کنه. ولا انه مرکبون من النور و الظلمه لکونه ها امرن عدمی، یا همچنین اون نور ضعیف مرکب از نور و ظلمت هم نیست که بگی حقیقتش یه حقیقت مرکبه است، حقیقت بسیطه نیست، نه اینجور نیست. چرا؟ لکونه ها ضمیره ها میخوره به ظلمت، چون ظلمت یه امر عدمیه، امر عدمی که وجود تو خارج نداره تا بیاد دو تا جزء برای ما درست بکنه، وجود خارجی نداره اون امر عدمی. پس حقیقت نور یه حقیقت بسیطه، مرکب از دو تا وجود خارجی نیست. بل شدت و شدید فی اصل نوریه، بلکه شدت اون نور شدید تو اصل نوریتشه، یعنی چیزی خارج از نور بودنش نیست، شدید بودنش عین نور بودنشه، نور بودنش عین شدید بودنشه. و کذا ضعف و ضعیف، همچنین است ضعیف بودن نور ضعیف هم تو اصل نوریتشه، ضعیف بودن نور ضعیف عین نور بودنشه، چیزی جدای نور بودنش نیست. پس در اینجا ما بهل امتیاز شده عین ما بهل اشتراک. فن نور ارزان عریض به اعتبار مراتبهل مختلفته به شدت و ضعف. پس برای نور یک عرض عریض است، یعنی یک پهنه گسترده است، به اعتبار مراتب مختلفه اش به شدت و ضعف. پس یک عرض گسترده‌ای داره به صورت طولی، یعنی یک گسترش طولی داره نور که با شدت و ضعف بر مراتب مختلف صدق میکنه، یکی شدیدتره یکی ضعیفتره. ولی کل مرتبتن ارزون عریض به اعتبار مراتبه المختلفت من الاجسام الکثیفه، تا تو هر مرتبه از شدت و ضعفش این نور باز یک گستره پهناوری دارد به اعتبار مراتب مختلفش از اجسام متراکم. یعنی فرض بفرمایید نور 50 درجه، باز شما میبینی این نور 50 درجه تو همین مرتبه 50 درجه خودش به مثلا فرض بفرمایید 100 تا جسم همزمان داره میتابه، هم از این داره انعکاس نور حاصل میشه، نور متشعشع میشه، هم از اون جسم، هم از اون جسم، هم از اون جسم، همشون دارن نور رو منعکس میکنن، نور رو تشعشع میدهن. خب الان این نور 50 درجه است، اونم نور 50 درجه است، اونم نور 50 درجه است، در یک عرض واحد میبینید شما افراد کثیری از نور درست شد، بگیم تشکیک عرضی. اونجا که شدت و ضعف بود، یکی شدیدتر بود یکی ضعیفتر بود، میگفتیم تشکیکش تشکیک طولیه. اینجا که همشون تو یک مرتبه از شدت هستن، میگیم تشکیکش تشکیک عرضیه. خب فهلویین میفرمان کذالکن وجود، آقا وجودم همینجوریه، حقیقتون واحدتون ذات و مراتب مختلفه، یک حقیقت واحده است که دارای مراتب مختلف است، متمایزتن به شدت و ضعف، متمایز هستن با شدت و ضعف و تقدم و تأخر، متمایز هستن با تقدم و تأخر، یکی مقدمه یعنی علته، یکی مؤخره یعنی معلوله و غیر ذالک، یکی شدیدتره یکی ضعیفتره، یکی بالقوه است یکی بالفعله. فیرجع ما به الامتیاز و فیها الى ما به الاشتراک، پس بر میگردد آنچه که ما به الامتیاز هست در این حقیقت واحده وجود، بر میگرده به همون ما به الاشتراک، یعنی شدید بودن وجود این همون ما به الاشتراکشه، یعنی این همون وجود بودنشه، ضعیف بودن وجود این همون وجود بودنشه. و ما به الاختلاف الا ما به الاتحاد، رجوع میکند آنچه که ما به الاختلاف هست به آنچه که ما به الاتحاد هست، یعنی اینا این هم هستن. فلیست خصوصیت و شیء من المراتب جزءا مقدما للوجود، پس خصوصیت هیچ یک از این مراتب یک جزء مقدم برای خود وجود نیست. لبساطتهی، چون وجود خودش توی خارج بسیط است. وجود شدید مرکب از دوتا جزء نیست، یه جزء وجودش باشه یه جزء هم مرتبه شدید بودنش باشه، نه، مرتبه شدید بودنش این همون وجود بودنشه، شدت وجود همون خود وجوده، یه حقیقت اضافه نیست که منظم شده باشه به حقیقت وجود بشه مرکب از دو تا حقیقت. پس این بسیط حقیقتش، شدید بودنش عین وجود بودنشه. کما سیجی، همون گونه که خواهد آمد. ولا امرن خارجن انهو، پس از یک طرف جزء نیست و از طرف دیگه مقدم وجودم نیست اون شدید بودن، که بگی اگر از شدید بودن بیفته از وجود بودنم میفته، وجود بودنش هم ساقط میشه، نه، وجود بودن بر وجود ضعیف هم سرق میکنه. پس شدید بودن مقدم حقیقت وجود نیست، جزئی از اون حقیقت هم نیست، در این حال این حقیقت وجود هست، چیزی خارج از حقیقت وجود هم نیست. ولا امرن خارجن عنه، و نه امریست خارج از حقیقت وجود، چیزی خارج از حقیقت وجود نیست، شدید بودن وجود این خود وجود بودنشه. لأن اصالت الوجود تبتل ما هو غیره، ما هو غیره الخارج عنه، چرا که اصالت وجود باطل می کند آن چرا که غیر وجود باشد که خارج از وجود باشد. شما بخواهی حقیقتی بیاری تو عالم که خارج از وجود باشه، یعنی وجود به او صدق نکنه، عین وجود نباشه، و بعدم بگید تو خارج اصالت داره، یه همچین چیزی محاله. ما هم که میگیم ماهیت تو خارج حقیقتا وجود داره، میگیم ماهیت موجود است به تبع وجود اولا، و ثانیا موجود است به عین خود همون وجود موجوده، نه اینکه یه حقیقتی خارج از وجود داشته باشه، مثلا مثل نخود و لوبیای آش باشه، نخودش یه طرف باشه لوبیاش یه طرف باشه، اینجوری که نیست. ماهیت به عین وجود محقق است حقیقتا تو خارج، به نظر ما البته. بل الخصوصیت فی کل مرتبه مقدمه لنفس المرتبه، بلکه خصوصیت در هر مرتبه ای که شدید بودن اون مرتبه است یا ضعیف بودن اون مرتبه است، قوام بخش خود اون مرتبه هست، نه قوام بخش اصل موجودیت و وجود بودن وجود. توجه دارید؟ چون اگر بخواد قوام بخش اصل وجود باشه، یه بر مرتبه بعدی صدق نمیتونه بکنه، چون مقدمش مفقود شده. مقدم که مفقود بشه دیگه نمیتونه صدق کنه بر مرتبه بعدی. پس خصوصیت هر مرتبه ای، یعنی شدید بودن اون مرتبه یا ضعیف بودن اون مرتبه، مقدم اصل وجود نیست، بلکه مقدم اون مرتبه از وجوده. یعنی اگر میخوای تو مرتبه 50 درجه از وجود باشی، باید شدت 50 درجه رو داشته باشی. اگر بخوای تو مرتبه 100 درجه از وجود باشی، باید شدت 100 درجه رو داشته باشی. این مقدم اون مرتبه است، مقدم اصل وجود بودن اون وجود نیست. به معنا اینکه مقدم اون مرتبه است یعنی چی؟ به معنا ما لیسه به خارج منها، به این معنا که اون خصوصیت چیزیست که خارج از اون مرتبه نیست. باز فکر نکنید که ما میگیم مقدمه یعنی اون خصوصیت یه حقیقت جدا داره، میاد منظم میشه به حقیقت وجود تو اون مرتبه، تشکیل میدن اون مرتبه را. نه، اون خصوصیت شدید بودن وجود این همون حقیقت وجوده، خارج از حقیقت وجود نیست. ولها کسرتون طولیه، برای این حقیقت وجود یک کسرت طولی هست، به اعتبار المراتب المختلفت الاخذت من از اضعف المراتب، به اعتبار مراتبی که مختلف هستن، الاخذه یعنی شروع میشن، من از اضعف المراتب از ضعیفترین مراتب، و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه، و هی المادت الاولا الواقعت فی افق العدم. اون ضعیفترین مراتب وجود اون مرتبه ایست که آقا هیچ فعلیتی نداره به جز فعلیت این که هیچ فعلیتی نداره، یعنی دیگه نزدیک به صفره. و اون مرتبه ماده اولاست که واقع شده در افق عدم، یعنی در مرز عدم قرار داره. ثم تتصاعد المراتب، بعد مراتب کم کم میاد صعود میکنه، بالاتر میره، شدیدتر میشه، شدیدتر میشه، الا ان تنتهی الى المرتبه الواجبه لذاتها، تا اینکه منتهی میشود حقیقت وجود به مرتبه‌ای که واجب هست لذاتها، یعنی دیگه هیچ فقر و نیاز و امکانی در او نیست. و هی التي لا حد لها الا عدم الحد، و اون مرتبه مرتبه ایست که هیچ محدودیتی برای اون مرتبه نیست به جز عدم محدودیت. تنها محدودیتی داره این است که هیچ محدودیتی نداره، تنها حدی که داره این است که هیچ حدی نداره. اون میشه مرتبه نهایت شدت وجود. بلها کسرتون عرضیه، این کسرت طولی بود که بعضی مراتب شدیدترن، بعضی مراتب ضعیفترن. حالا یک کسرت عرضی هم داریم که از نظر شدت تو یک مرتبه از شدت هستن، ولی باز افراد و مصادیقشون تو همون مرتبه واحد مختلف میشه در عرض هم. ولها کسرتون عرضیه، برای این حقیقت وجود یک کثرت ارضی هم هست به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفه التي هي مثار الكثره، به اعتبار مخصوص شدن اون حقیقت وجود تو همون مرتبه واحد، مثلا تو مرتبه 50 درجه مخصوص میشه این حقیقت وجود به ماهیات مختلفه، مثلا تو مرتبه 50 درجه این حقیقت وجود اختصاص پیدا میکند هم به ماهیت آهن هم به ماهیت مس. خب مرتبه شدت وجودیشون که یک مرتبه است، هر دوشون تو مرتبه 50 درجه هستن، اما چون اختصاص به ماهیت آهن پیدا کرده امتیاز پیدا میکند این فرد از اون یکی فردی که اختصاص پیدا کرده وجودش به ماهیت مس. خب در اینجا میگیم تشکیک ارضی به وجود میاد. پس حقیقت الوجود یک تشکیک طولی داره، در طول هم هستن، به شدت و ضعف. یک تشکیک ارضی داره، در عرض هم هستن، به اعتبار ماهیات مختلف یا تشخصات مختلف که ما خودمون خارج از کتاب گفتیم توضیح دادیم. و ذهب قوم من المشائین، این نظریه پهلویین بود که توضیح داده شد. قومی از مشائین هم ذهاب کردن الى کون الوجود حقائق متباینه. نظر بعدی نظر بعضی از مشائینه که اینها ذهاب فرمودن به اینکه وجود حقایق متباین هست به تمام ذواتها، به تمام ذواتشون حقایق متباین هستن، یعنی هیچ وجه مشترک ذاتی که در حقیقت اونها باشد و حقیقت اونها رو تشکیل داده باشد بینشون وجود نداره، متباین به تمام ذات هستن. خب وقتی که هیچ وجه مشترک ذاتی بینشون وجود نداره، پس معنای مشترک وجود چی میشه؟ دیگر معنای مشترک وجود خارج از حقیقت ذاتی اونهاست، یک مفهومی است که عرضی عامه. خب حالا چرا شما میگید این موجودات حقایق متباین هستن؟ دلیلتون چیه؟ میگن اما کونها حقایق متباینه، اما اینکه این وجودات حقایق متباین هستن به خاطر چی متباینه؟ فل اختلاف آثارها. شما میتونه بگی فل تباین آثارها، به خاطر اینکه آثارشون متباین هست، آثارشون با هم فرق میکنه. وقتی آثار فرق میکنه اختلاف معلول کشف میکند از اختلاف علت، یعنی علت این آثار فرق میکنه. علت این آثار چیه؟ علت این آثار همون حقایق این موجوداته که علت هستند برای این آثار و معلولهاشون. پس اختلاف این آثار کشف میکنه از اختلاف این حقایق که علت این آثار هستند. و اما کنها متباینتن به تمام ذات، اما اینکه میگید این حقایق متباین هستن به تمام ذاتشون، یعنی اینجور نیستش که توی بخشی با هم از ذات اشتراک داشته باشن، مثلا توی جنس وجودشون با هم اشتراک داشته باشن، توی فصل وجودشون با هم تمایز داشته باشن، نه اینجوری نیست، در تمام ذات با هم تباین دارن. چرا؟ فلل بساطته ها، به خاطر بسیط بودن حقایق وجود است. حقایق وجود که مثل ماهیت الانسان مرکب نیستن از جنس و فصل، حقایق وجود بسیط هستن. وقتی بسیط شدن پس مرکب از وجه اشتراک و وجه امتیاز نمیشن، متباین میشن به تمام ذات. هیچ وجه اشتراک ذاتی توشون نباید باشه، چون اگر وجه اشتراک ذاتی توشون بیاد باید یه وجه امتیاز ذاتی هم کنارش بیاد، اون وقت ذاتشون دیگه از بساطت خارج میشه، میشه مرکب از ما به اشتراک و ما به امتیاز. فرق اینه که اینا مرکب نیستن، پس باید متباین به تمام ذات باشن. و علاهازا بنابر این نظریه یکون و مفهوم الوجود المحمول علیها عرضیان خارجا عنها، مفهوم وجودی که حمل می شود بر این حقایق وجودات خارجیه، اون مفهوم الوجود، اون معنای مشترک، یک عرضی خارج از این حقایق هست. اگر داخل در حقیقتشون باشه، وقت حقیقتشون چی میشه؟ باید از بساطت در بیاد، باید مرکب بشه از ما به اشتراک و ما به امتیاز، در حالی که حقایق اینها بسیط متباین به تمام ذاته، پس اون معنای مشترک وجود خارج از حقیقتشونه. لازمن لها، اما لازمه این حقایق متباین هست، یعنی هر جا که این حقیقت باشه معنای وجودم بهش صدق میکنه. اون یکی حقیقت متباین دیگر همینطوره، هر جا که اون یکی حقیقت متباین دیگر باشه معنای وجود که معنای عرضی خارج از حقیقتشه بر اون حتما صدق میکنه، از اون حقیقت منفصل نمیشه، لازم اون حقایق هست. این هم نظریه مشاهین. بعد جناب علامه میفرماید و الحق و انه حقیقت واحدت مشککه، حق این است که وجود یک حقیقت واحده مشککه است، یعنی نظر حکماء ایران رو ما قبول داریم. اما حالا چرا وجود حقیقت واحده مشککه است؟ استدلال علامه رو انشاءالله در جلسه بعد بررسی میکنیم و نظر مشائین رو انشاءالله به حول و قوه الهی ابطال خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و الحمد لله رب العالمین.